صلاتك عليهم على آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدم روح ملكوتي إمام راحل رضوان الله عليه وشهدای ملا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنم. در جلسات اخیر داستان بنی اسرائیل را مطرح کردیم تا در از خلال آیاتی که درباره بنی اسرائیل و دو فرد شاخص، یکی حق یکی باطل، یکی فرعون یکی حضرت موسی علی نبی نام علیهم علیه السلام، بحث های فراوانی در قرآن شده. از خلال این آیات نکته هایی برای زندگیمون، برای سعادت دنیامون، برای آخرتمون استفاده کنیم، چون این داستان ها ذکرش برای همین هاست. به هر حال آیاتی را از سوره قصص خوندیم که با نام موسی و فرعون شروع میشه. در واقع یک بیوگرافی مختصری از فرعون را ما بیان میکنه که این چه شخصیتی بود، ویژگی های شخصیتش چی بود و چگونه این تحولات در زندگیش پدید اومد و نهایتاً به کجا کارش انجامید. در همین چند آیه اولی که سوره قصص، هم هدف فرعون را و انگیزه اصلیش برای این فعالیت عظیم تاریخی را بیان میکنه و هم روش هایی که برای رسیدن به اهدافش پیش گرفت و هم اشاره میکنه به سرانجام کارش. ان فرعون علا فی الارض تا آخر آیه. نکته هایی که از اینجا از همین اول آیه استفاده میشه اینه که مشکل اصلی فرعون که او را به شقیترین، یکی از شقیترین انسان ها تبدیل کرد، عامل اصلیش همون چیزی که او را وادار به علو و برتری طلبی و تسلط بر همه انسان‌های دیگه کرد و اشاره کردیم این که انسان بخواد تکامل پیدا کنه در راه صحیح این فطری انسان هم باید باشه، اما اینکه این تکامل را مصداقش را برتری بر انسان‌های دیگه، تسلط بر اونها حساب میکنیم، اینجا از اول هم از لحاظ فکری اشتباه داره و هم در مقام عمل. محاصلش این که به زبان خود فرعونیان بخوایم صحبت بکنیم، باید بگیم فرعون خیلی همت بلندی داشت، به یک ریاست و سلطنت ملک مصر و تسلط بر یک قوم یا اینا کافی حاضر قانع نبود. امیدید که مردمی هستند مجسمه هایی را می پرستند، بعضی حیوانات را می پرستند. به فکر افتاد که چرا ما کاری نکنیم که ما را بپرستند. در صدد بر اومد که به جای به مقامی به اصطلاح خودش برسه که بگه انا ربکم الاعلا، از همه برترم من. این علا فی الارض. بین پرانتز عرض بکنن، شاید قبلا هم اشاره ای کرده باشن ولی یه بحثی است مفصل الان نمیخوام مطرح کنم و مناسب نیست با این داستان، ولی توجهش برای آقایان که اهل تحقیق و مطالعه و دقت هستن ضرر نداره. ما کلماتی را در قرآن داریم و در زبان عربی به کار میاد، در فارسی جای همه اونها میگیم خدا، هم خدا را به عنوان یک اسم علم تلقی میکنیم، لا اله الا الله یعنی خدایی جز خدا نیست، هم به جای اله این لفظ رو به کار میبریم، لا اله هم میگیم خدایی نیست یعنی ترجمه اله، هم به جای رب گاهی خدا به کار میبریم. اینا کاربردهاش فرق میکنه، عین هم نیست، گاهی مصداقا یکیست اما جهت ذکر انتخاب و این واژه تفاوت میکنه. بحثهاش کمابیش جای دیگه بحثهای تفسیری بزرگان فرمودن، ما یاد گرفتیم گاهی نقل کردیم، اشاره میکنن اله یعنی معبود، معنای خالقیت نیست اله. این که به انسان‌های از دیرباز معبودی برای خودشون قائل بودن، در مقابلش خضوع می‌کردن و احیانا نیازهاشون از اون می‌خواستند، این لفظ عربیش اله. گفتند اله فعال به معنی مفعول است، یعنی اله به معنی مألوه، الهم یعنی عبده، اله یعنی معبود. اون وقت شأنیت درش لحاظ میشه، یعنی من من شأنهی ان یعبد، شبیه کتاب که معنی مکتوبه ولو هنوز ننوشتن، میگن این کتاب را داریم منویسیم، یعنی من شأنهی ان یکتب. اله هم همون وزنه، هم وزن کتاب ما به معنای مکتوب، یعنی ما من شأنی ان یعبد. اما اینکه چرا به کسی را عبادت میکنن، چه جهتی را، چه انگیزه ای دارن، چطور انتخاب میکنن، این عوامل مختلفی داره. تقریبا یکی از عام‌ترین انگیزه هایی که باعث میشده معبودی برای خودشون انسان‌های اتخاذ کنند و او را پرستش کنند، احساس نیاز بود. تصور می‌کردند که بعضی از نیازهاشون را این کسی برآورده می‌کنه، اون وقت انگیزه پیدا می‌کردند که او را پرستش کنند تا بیشتر بهشون لطف کنه، بیشتر نیازهاشون را برآورده کنه، بهتر، زودتر. انگیزه عبادت غالبا همین استفاده از چیزهایی بوده که برای اون شخص قائل بوده. اما اینکه اون شخص اون کسی را که معبود می دونستن چی براش قائل بودن، چی معتقد بودن، بسیار متفاوت در مذاهب بت‌پرستان و مشرکان. اجمالاً حالا مشرکان همونطور که از لفظش پیداست، اینا یک شرکت سهامی آله قائل بودن، معتقد بودن که کسانی هستند هر کدوم یک بخشی از عالم را اداره می کنن. یا قومی را مثلا اداره می کنن. این اصل شرک در اینجا در همه مشرکین که از مذاهب قدیمی مختلف در سراسر دنیا بوده این وجود داشته، که اینجور نبوده که مثلا یک الهی را که کسانی می‌پرستیدن، این عیناً همون کاری را می‌کرده که اون اله دیگه انجام می‌داده. برای هر کدوم یک ویژگی خاص قائل بوده. هر کسی به هر چی بیشتر احتیاج داشته، اون خدایی را که به خیال خودش اون نیاز را برطرف می‌کرده می‌پرستید. مثل خدای باران، خدای روزی، خدای فرزند، خدای نمی‌دونن همسر و خدای پیروزی در جنگ، اینا هر کدوم خدایانی بودن یک کار خوب مخصوصی داشت. به نظرم یه بار من نقل کردم اینجا یه داستانی که خود بنده در هندوستان دیدم، نمیدونم اینجا نقل کردم یا اینجای دیگری، به محاسن سفید ما رو ببخشید. بعد یه سفری ما هندوستان میرفتیم، با یکی از آقایان روحانیین هندوستان هم همراهمون بودن. یه جایی داشتیم قدم می‌زدیم، باران گرفت. یکی از این هندوها روشکر طرف آسمون با یه اوقات تلخی چیزی گفت و من فهمیده بود، زبان هندی بلد نبود. من به اون رفیقمون که هندی بود پرسیدم این چی میگفت؟ خندید و گفت این به خدای باران فحش میداد. چه مناسبت؟ گفت میگه که اون وقتی که ما احتیاج به باران داشتیم نفرستادی، حالا که خرمنمون عرض کردم آماده است برای خورد کردن و اینا و نباد باران بهش بخوره، حالا باران میفرستی. اوقاتش تر بود از اینکه چرا حالا خدا باران. باران خود خدای باران غیر از خدای مثلا روزی خودشون یا فرزند یا همسر یا آبرو دیدنن این چیز هاست. هر کدوم یه خدای مخصوص. حتی زنهایی که باردار نمیشند یه خدای مخصوصی از میپرستند و شکل خاصی داره، مجسمه این هست که بله در یک عضو مخصوصش روش آب بریزن، از اون آب تناول میکنن و معتقدن که به خاطر به برکت اون عضو اون بوت عرض کردن بچه دار میشه. الان هست اینا در هنوز. منظورم اینه که اله معناش معبود به خاطر انگیزه عبادت، غالبا نیازی بوده که به معتقد بودن به وسیله یک کسی برآورده میشه. و این خیلی عجیب نبوده که مثلا یک قومی، یک اهل یک شهری عده‌ای خدایان داشته باشند. در مکه که میگیم در بالای پشتبان کعبه بت‌های متعددی بود و بالای قبیله‌های مختلف و این حرف ها، این چیزی بود که معناش این نبود که بت‌ها با هم تضاد دارن، اونا خدایان هستن یا مجسمه خدایان، هر کدومشون یک کاری دارند. من شاید تعبیر شرکت سهامی خدایان تعبیر بدی نموشه متناسب ما. اون مقامی که برای یک کسی قائل بودن، حالا برای فرشته ای یا برای اینکه مجسمه اون فرشته یا خود این بت را اصلا خدا می دونستن، اینا هم درشون اختلاف بودن. اون کسی که این مقام داشت صاحب اختیار اون کار بود. ربوبیت معناش این بود صاحب اختیار یک نوع فعالیت و کار. ولی یک نوع ربوبیتی هم که بعضی از این بت پرستان اینا قائل بودند، این که ربوبیت در حکومت و امر و نهی و تدبیر و سیاست و اینا بعضی ها قائل. تعبیرات قرآنی در مقابل مشرکین که به کار میره گاهی اطلاع داشته باشه آدم که متناسب با چه اعتقادی است که اونا داشتن مفیده. تو همین داستان هم ما چیزایی داریم که اگر توجه به این معنای اختلاف این واژه ها بکنیم مقداری حل میشه. تو این داستان تو همین سوره قصص و بعضی سوره های دیگه درباره بنی اسرائیل و اینها نقل شده، یه جا فرعون میگه ما علمت لکم من اله غیری، یا اگر اله به موسی گفت که خدای دیگری اله دیگری قائل شدی لاجعلنک من المسجونین، زندانت میکنه. تعبیری که غالبا نقل شده قرآن در چند جا و جا در سوره نازعات، انا ربکم الاعلا، ربکم الاعلا. در یه جا دیگه آلهه ای نسبت به فرعون داده شده، یدرک و آلهتک. آیا خود فرعون هم پرستشگر آلهه ای بوده یا آلهتک؟ این نسبت فقط به این است که یعنی آلهه ای که قبول داشتی که اینا الهن، معتقد به الوهیتشون هستی ولو خودش پرستش نمی کرده. به هر حال هم اله داره که خودش ما علمت لکم من اله غیری، یعنی من الهم، و هم داره ربکم الاعلا، رب هستن. و یک جایی هم اله بهش نسبت داده یا آلهه ای که تو آلهه ای داری، الهانی داری. این چطور جمع میشه با اینکه ما علمت لکم من اله غیری؟ به هر حال اونی که خودش میخواست معناش این بود، میخواست که به مردم معتقد بشن که صاحب اختیارشون، اختیار زندگی این قوم دست اوست، این ربوبیت. که میگفت الیس لی ملک مصر و هذه الانهار تجری من تحتی، ببینید افلا تبصرون، و همیش دست منه، اختیارش با منه، پس من رب شما هستم. اما ادعای اله بر اساس این است که کسی که ربوبیت دارد صلاحیت پرستش را دارد. وقتی اعتقاد پیدا کردن به ربوبیت، اون وقت در مقامی برمیاد که او را بپرستند. اله به لحاظ معبودیت بهش اطلاق میکنند، ربوبیت به لحاظ اختیاری که داره و فعالیتی که داره، قدرتی که داره بست. ربوبیت و وقت معناش توسعه داده شده که ما در قرآن ربوبیت تشریعی هم داریم. بلا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، حالا در جای خودش بعضی مفسرین تصریح کردن که منظور این نیست که یعنی دیگران رو بپرستید، منظور این است که حق امر و نهی و تشریع براشون قائل باشه. اگه کسی برای غیر خدا حق تشریع قائل باشه اصالتا، همونطور که خدا حق داره امر و نهی کنه، قانون وضع کنه، حلال و حرام کنه، یک کسی دیگری هم، فردی، گروهی، جامعه هم حق داره. این شرک در ربوبیت تشریعی است. پس اله و رب دو تا واژه‌ای هستند که به کار میرن، اما معناش این نیست که اونایی که قائل به تعدد آلهه یا تعدد ارباب بودن تعدد خالق هم قائل بودن، هیچ ملازمه اینا نداره. فلان سال تمام من خلق السماوات والارض ليقولن الله، یا میگفتن انما نعبدهم لیقربونا الالله زلف، خالق را الله می دونستن، می گذن اون عالم را آفریده، ولی دیگه اختیار عالم را گذاشته به دست خیلی هاشون دختران خدا، ملائکه را می گفتن اینا دختران خدا هستن، تقسیم کرده. و بت‌ها را که ما می پرستیم، یعنی معقول ترین تئوری اینا این بود که خدا الله عالم را خلق کرده، خدا فرشتگانی داره که اینا دخترانش هستن، عالم را تقسیم کرده بین این دخترانش، هر کدوم مالک یک جایی هستن، یک کاری دستشون هست و ما عبادت میکنیم و این فرشتگان مجسمه هایی دارن، این بت ها مجسمه اونا هست، چون ما خودشون رو نمیبینیم مجسمه شون رو میپرستیم، احترام میکنیم. سه مرحله داریم: خالقیت، بعدش ربوبیت فرشتگان، بعد پرستش این بت ها. لیقربونا الالله زلفا، ما که اینا را پرستش میکنیم باعث میشه ما را پیش خدا نزدیک کنن، اینا واسطه هستند که ما را پیش خدا نزدیک کنن. اینا معتقد نبودن که این بت‌ها خالق هستند. البته بعضی عوام های همه جا پیدا میشده که خیلی دیگه عقلشون پاسنگ میبرده. منظور اینه که این آقای فرعون دلش میخواست، اون که دنبالش میگشت از اول مثلا بچگیش نوجوانیش، بشه رب اعلی، صاحب اختیار مطلق، همه چیز در اختیار او قرار. کسان دیگری هم ربوبیت دارن، زیر دست او باشن. ربوبیت عالی اعلی مال او باشه. دنبال این بود. خب وقتی میدید که کسایی هستن حیوانات رو میپرستن، میتونه چرا ما رو نپرستن؟ برای این کار چه نقشه هایی داشت؟ عرض کردیم که یک مهندسی کلی اینجور جوامع دارن که یک اقلیتی رو باید این شخص برای خودش طرفداراش باشند که اینا رو سیر کنه و اشباعشون کنه تا کمکش کنه. این همون ملع بودند و بعدش هم جنودش، که اون آیه هم داره: وستکبره هوه و جنوده فی الارض بغیر الحق. این یک طایفه بوده، جعل اهلها شیعن، این یک گروه. یک گروه هم در مقابل اینا بودند که بنی اسرائیل بودند. البته بنی اسرائیل 500-600 سال بود که از زمان حضرت یوسف در مصر مونده بودند، تغییراتی در دینشون و عقایدشون و فرهنگشون و اینا پدید آمده بود، پیغمبری در میانشون نبود و دیگه با محشور بودن با اونها کمابیش عقاید شرکامیز هم درشون نفوذ کرده بود. ولی به هر حال اعتقاد به این که خدایی هست و دینی داشته و پیغمبرانی بودن فی الجمله کمرنگ باقی مونده بود تو بنی اسرائیل. بنا گذاشت که اینها را سرکوب کنه و اون اقلیت قدرتمندان را تقویت کنه، بعد سعی کنه که اکثریت بین این دو اقلیت را که اکثریت مردم بودن جذبشون. سوال اینجا میشه که برای جذب این اکثریت چه راهی را پیش گرفت، چه نقشه ای داشت؟ سعی کلیش اینجاست. اونها کمابیش در هر جایی هست، هر کسی، هر شاهی در هر کشوری باشه، یه عده موافق داره یه عده مخالف داره، سعی میکنه موافقین را تقویت کنه، مخالفین را تضعیف کنه، این همه جا مرسوم. اما اینکه اینا را وادار کنه او را بپرستن، اطاعت مطلق کنه، هرچی او میگه او را مالک همه چیز خودشون بدونن، این چه کار میبایست بکنه که بتونه این عقیده را بر مردم تحمیل کنه و پیش ببره؟ اینجاست که نشون میده که واقعا آدم فوق‌العاده‌ای بوده، ساده نبوده، مثل بنده نبوده که حالا بیاد بخواد بشه ربکم الاعلی و بگه چشم باره. چرا دیر گفتی؟ خیلی با حساب این کارا انجام داد. یه بخشش را جلسه قبل اشاره کردم، سعی کرد که با مردم، یعنی سعی کرد مردم را در یه سطح نازلی از فکر و تعقل نگر بداری، یعنی نگذاره خیلی رشد بکنن در جهات عقلانی. در یه جامعه‌ای که ارزش‌هایی که مطرح میشه، مخصوصاً قدرتمندان، ملأ فرعون، وزراش و از طرفدارانش با اون ابهت میان جلال و جبروت حرکت میکنند و در میان جامعه و مردم اینا رو میبینند، طبعاً کسای دیگه هم ارزش ها رو در همین چیزا میبینند، پول و ثروت و زخارف و زینت ها و اینا رو ملاک برتری میدونند و فرعون هم به همین چیزها میبالید. اصل این که سعی کنه مردم را در همین حد نگر بداره و فکرشون متوجه مسائل عمیق‌تر نشه و در صدد برنیاند، این یک به اصطلاح کار راهبردی بود، نقشه کلیش بود که برای خودش اتخاذ کرد. و در این راه سعی کرد که برتری خودش را به رخ مردم بکشه و چنون وانمود کنه که من و اطرافیانم یک کسان فوق‌العاده‌ای هستیم، شما به سطح نازل‌تری هستید. تعبیر قرآن جای تعبیر جالبیه داره، ظاهراً یک بارم بیشتر در قرآن استعمال نشده. به دنبال اون آیاتی که علی سلیم ملک و مصر و عادل انهار و تجریم تحتی افلا تبصرون، ام انا خیرون من هذا الذی هو مهین ولا یکاد یبین، بعدش میگه فلولا القیه الیهم اسورتون من ذهب او جاء معه الملائکت و مقترنین. این که حالا اومده این میگه من پیغمبر هستم و از رب العالمین اومدم، حالا بعد داستان حضرت موسی رو که بیشتر شرحش عرض میدم، این نکته را در مقابل رب الاعلایی که اون میگفت من ربکم الاعلا هستم، قرآن حضرت موسی فرمود انا رسول من رب العالمین. این همونجا تخطئه ادعای فرعون بود که تو میگی رب الاعلا هستی، نه من کسی هست که رب همه هست، هیچ کس مستثنا نیست از او و من از طرف او آمدم. در مقابل حضرت موسی یک نقشی داشت، حالا از من در اینجاش نیست، باز با مردم میخواستم از کنم چه کار کرد. گفت که ام انا خیرون ام من هذا الذی هو مهین ولا یکاد یبین، اگه این از طرف خدا اومده بود خدا خوب بود چند تا فرشته رو براش بفرسته که بگم نشونی بدن که اینا رو من فرستادم، یا اقلن لولا القیه الیه اسورتون من ذهب، یه دستبندهای طلای خدا بهش میداد. تحمیق مردم که اگر پیغمبر هست یه چیزی باید وسایل زینتی فوق‌العاده‌ای داشته باشه. خب اگه یه خورده عقل مردم پیش رفته بود، او فورا سوال میکردن که آخر پیغمبر بودن چه ربطی داره به دستبند طلا؟ او میگه من پیغامی آوردم از طرف خدا، تو میگی چرا دستبند طلا نداره، چه ربطی داره به من؟ ولی او با همین سوالش میخواست به توجه مردم ها جلب بکنه به همین زخارف، هرچی همین هاست، مهم این هاست. اینم که میگه مهین است و پست است و اینا، به خاطر اینکه آیا نداره، چرا یه خود طلا و جواهر و اینا نداره؟ من بهترم یا این که هیچی نداره دست خالیه آسمون جلوی هست؟ این رو قرآن تعبیر میکنه فاستخف قومه، قومش را خفیف شمرد، یعنی خیلی سبک باشون حرف زد، عقلشون رو عقل سبکی پنداش حساب کرد. اینجور حرف زدن مثل حرف زدن با بچه میمونه، حرف استدلالی. چیز قابل قبولی توش نیست، ولی با همین گفت و مردم گفته بدم نمیگه این همه عرض کنم جواهرات و اینا داره، این کاخ کذایی اینا، خب مسلم این بهتر از اونه. انا خیر، من بهترم یا این؟ صحبت بهتر و بدتری نبود، صحبت بود که من رسولم، پیغامی آوردم از طرف خدا، که حالا پیغامش چیه و اینا بعدا انشاءالله اگه حیاتی بود صحبتش. این تعبیر فاستخف قومه فاعطاوه، اینا رو سبب گرفت، باشون معامله سبکی کرد و اینا هم در اثر این استخفافی که بهشون شد و در حال خفتی که باقی موندن، این باعث این شد که اطاعت او بکنند. یک نکته روانشناختی بسیار مهم است که اگر کسانی یک شخصیت و هویتی برای خودش رو قائل نباشند، به ضعف و پستی خودشون اعتراف داشته باشن، این آسون میشه برشون سوار شد. ولذا کسانی که میخوان بر دیگران مسلط میشن، به هر نحوی میخوان مردم وادار کنند که در یک سطحی قرار بگیرند که احساس عظمتی نداشته باشن، خودشون چیزی حساب نکنند. حالا انسان خودش هم میتونه تجربه کنه، هر وقت ما در مقابل یک کسی قرار میگیریم که برای یک قدرتی، یه عزتی، یه عظمتی قائل باشیم، خواه ناخواه خضوع میکنیم در مقابلش، گاهی در بدنمون هم ظاهر میشه، سرمون هم پایین میندازیم، دستم به سینه میذاریم، احساس این که اینو پذیرفتیم که یه موجود برتریست. ولی اگه فرض کنه که رفیق خودش هست، آدم در حد منه، من یکی اونم یکی، هیچ وقت خدا در مقابل اون خضوع نمی کنه، حرفش هم به این آسونی ها نمی پذیره. اگه پرسید به چه دلیل؟ اما یک کسانی اگر معرفی شدن در جامعه، حالا به هر دلیلی، هر جامعه یه ارزش هایی داره، اون ارزش هایی را که تو اون جامعه پسندیدن و قبول کردن، پذیرفتن، اگر یک کسی اون ارزش ها بهره بیشتری داشت، افراد ضعیف و نفس زودتر تسلیم میشن، قبول میکنن. فرعون این راز را شناخته بود، فاستخف قومه فاعطاوه. یه نکته هم بعد اضافه میکنه قرآن، اون هم بسیار نکته مهمی است، اما احتیاج به یه توضیحاتی داره که بنده از وقتش درست بر نمیام. رابطه هست بین شخصیت انسان و رشد انسان، عظمت روحی انسان با، یعنی رابطه معکوسی هست با دنبال هوا و هوس رفتن. کسانی که هواپرستن، این هیچ وقت یک ملاک واحدی برای رفتارشون، برای چیزشون وجود نداره. هر وقت هر جایی باد اون طرف میاد تمایل پیدا میکنن، دنبال این هستن که خواسته هاشون تحقق پیدا کنه. اگه دنبال شهوتن، هر جایی میرن میبینن کجا بهتر شهوت تأمین میشه، دنبال پولن، دنبال هر که برن که پولش بیشتر باشه. اما کسانی که برای خودشون یه شخصیتی قائلن، حالا یا علمی یا معنوی یا الهی، این به این زودی ها تسلیم نمیشن. یک رابطه معکوسی است بین شخصیت داشتن با هواپرست بودن. در همین آیه می‌فرماید فاستخف قومه فأطاعوه انهم كانوا قوما فاسقين. رابطه است بین فسق و بین خفت و بین اطاعت. چرا فرعون توانست اینا رو سبک کنه؟ و اینکه اینا هم دنبال هوس بودن. وقتی هوسشون، پولشون، شهوتشون از راه از اطاعت فرعون حاصل میشد، دیگه دنبال چیز دیگه نمیرفته، گم شده ای دیگه نداشته. این هی الا حیاتنا الدنیا. پس فسق علت این شد که فرعون بتونه بر اینها را خفیف کنه و باعث میشه خفتشون باعث شد که از او اطاعت کنه. این رفتاری که فرعون، یعنی نمیخوام این کلمه رو به کار ببرم اما درستش هم تو فارسی معادلش بلد نیستم، این استراتژی فرعون استخفاف مردم بود، طبقه متوسط، این اکثریت خاکستری را سعی میکرد خفیفشون کنه، اینا اونچنان با عظمت باشون روبرو بشه که اینا خودشون خفیف بدونن. رفتار و گفتاری هم که با اینا داشت حرفای بچگانه بود. من بهترم یا این؟ چرا دستبند طلا نداره؟ این کسی که استدلال بخواد بکنه این با اینها اینجوری حرف میزد. اما خب حضرت موسی اینجوری نبود و میدونست که دنبال این هوا هوس ها نیست و به بازی نمیشه گرفت موسی را، مخصوصا که حضرت موسی معجزاتی را ارائه کرد و تأثیر گذاشت هم در خود فرعون قلبن روحن هم در سایر مردم. برخوردی که مردم داشتند با حضرت موسی که اول از همین درباریان شروع می شد، اونطور که مورخین و محدثین و اینها نقل کردن، وقتی حضرت موسی آمد برای دعوت فرعون مدتی راش نمی دادن انسان که وارد بشه. کاخ فرعون و محافظی نداشت و اینا می چوپونی اومده بود اونجا، چوبی دستش بود، مدت ها می اومد اونجا صحبت می کرد که من پیغامی دارم از طرف خدا و راش نمی داده. تو بعضی روایات هست، داستان جالبی است که یه دلقکی داشت فرعون که برای فرعون بازی در می آورد و می خندوندنش و اینا. یه روز برای این خندوندن فرعون من لباسی شبیه لباس موسی پوشید و یه چوب هم دست گرفت و رفت توی کاخ فرعون، جلوی فرعون ایستاد و گفت من از طرف خدا آمدم، پیغامی دارم، یه قبول میکنیم میکنیم، اگر نه عذاب بر نازل میشد. اونا هم قاه قاه میخندیدن. تو قرآن اینا داره که فلما جاءهم به آیاتنا اذا هم منها یضحکون. وقتی معجزاتش هم رو ابراز کرد و دعوتش رو ابراز کرد و معجزاتش رو اینا شروع کردن به خندیدن، مسخرش کردن. باز این یه چیزیست که همه کسانی که با پیغمبران و داعیان حق مواجه میشن اول سعی میکنن شخصیت طرف رو بکوبن، اون به وسیله مسخره کردن و استهزاست. در قرآن هم میگه یا حسرت علام یا حسرت ما، یعنی چیه سوره یاسین؟ یکی بفرمایید که من بشنوم. یا حسرت علی العباد، ما یأتیهم من رسول الا کانوا به یستهزئون. ما هیچ پیغمبری نفرستادیم مگر اینکه مورد استهزا واقع شد. این اولین عکس العملی است که کسانی که مخالف باشند میخواد کسی رو بکوبندش، اولین عمل اینه که عکس العمل اینه که مسخرهش میکنن، هوش میکنن تا کسی به حرفش گوش نده اصلا. ولی خب انبیا مقاومت میکردن و ادامه میدادن تا رسالت خودشون را برسن. قوم فرعون هم همین کار کردن، اول اداهم منها نسبت به این علائمی که آورده بود و ید بیزا و ارز کنن اجدا شدن عصا و اینها، اینا هم شروع کردن خندیدن، مثل که اسباب بازی هست. مثلا تو کاخ فرعون چوب آورده میندازه اجدا میشه، اینا رمی گشت به سحر کردن و گفتن این اومده حالا فرعون رو گول بزنه با این مثلا سحر و جادوش. ولی بعد این داستان با اینجا ختم نشد. حضرت موسی ادامه داد و دعوتش را، و خدا برای اینکه کمک کنه به پیغمبرش، کمک کنه به مردم که زودتر هدایت بشن، در جلسه قبلم اشاره کردم اینا، یکی از سنت‌های الهی اینه که وقتی پیغمبری رو میفرسته مردم را یک گرفتاری‌های برایشون پیش میاره که کمک کنه به اینکه برن متوسل بشن، دست به تضرع بردارن، کمک میکنه به پذیرفت. چون انسان وقتی مستغنی هست نیازی به کسی نداره، برایش هم گوش نمیده. ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى. وقتی میبینه آدم احتیاجی به کسی نداره طغیان میکنه، به حرفشم گوش نمیده، به اونم مثلا حرف سربالا جواب میده. خدا برای اینکه اینا آرام باشند و این عمل رو نشون ندن، طغیان نکنن، مبتلاشون کرد به بلاهایی. توی آیه هم داره که ما هر آیه رو که آوردیم بعدش آیه سخت‌تر آوردیم، هر بلایی برشون فرستادیم بعدش یه بلای سختری آوردیم. چند تا بلا و دم و ضفات و چیزهای دیگری رو که آوردیم، اینا بیچاره شدن، بالاخره خوشسالی و خون در چیزاشون در نهرهاشون جاری شد و مشکلات زیادی اومدن پیش، ناچار شدن که اومدن پیش موسی که یا موسی اد اولنا ربک به ما عهد اندک. تو که میگه خدا عهد کرده که اگر ما ایمان بیاریم و اینا و بنی اسرائیل رو رها کنیم عذاب برداشته میشه، ما اومدیم تسلیمیم، قول بدیم که با آن دیگه خدا پرست بشیم و حرف شما رو قبول کنیم، از خدا بخوا این بلاها رو از سرمون برداره. این جاها بود که ملأ فرعون احساس شکست کرده، با اینا دیگه نمیشد که بگند مثلا چرا دستبند طلا ندارید و اینا. آثار عینی ظاهر شده بود و مشکلاتی که جامعه را فرا گرفته بود، اینا نمیشد فریبشون بدن با این حرفای بچگانه. اینجا اومدن پیش فرعون چیکار کنیم، و تو میخوای تسلیم بشی در مقابل فرعون؟ گفت نه، سنقتل ابناءهم و نستحیی نساءهم انا فوقهم قاهرون. خاطرتون جمع شد، ما فکر اینجا شب رو کردم و ما شکست رو میخوریم، انا فوقهم قاهرون. گفتن چیه؟ گفت پیش یا هامان ابن لی علی التین، در میان مردم گفت که آقای هامان، من منصفانه به شما میگم، من خدایی سراغ ندارم غیر از خودم، ولی در این حال من اهل تحقیق هستم، اگه خدایی باشه و قبول میکنم. حالا برای اینکه ما تحقیق کنیم، البته من این را از آن نهو منن کاذبین، فکر نمی کنم راست میگه، اما من منصفانه حاضرم برم تحقیق کنم ببینم راست میگه یا نه. حالا برای اینکه ما تحقیق کنیم، راست آزمایی کنیم به اصطلاح، یا هامان ابن لی علی الطین، برو رو گیلها را جمع بکنم، گیلها یک ساختمان بلندی، برج بلندی از گل بساز، فجعلی سرحن لعلی اطلع الی اله موسی. اگه خدایی هست خب ما میریم بالای این برج، برج بلندی بساز، من میرم تحقیق میکنم، اگه خدایی بود با قبول میکنیم، خب باید ببینیم چیکار میکنیم باید. ولی من فکر نمیکنم راست بگه، در این حال این کار رو بکنم. این حرفی بود که جلوگیری میکرد از این که فرعونیان خود باخته بشند و تسلیم بشند، چون اونا دیدن این آثار ظاهر شده و خوشسالی و مشکلات و این بلاها و اینا، نزدیک بود اینکه خودشون را ببازن، بفهمن حق با موساست. برای اینکه این فرجی حالا حاصل بشه تا از دست اینا نجات پیدا کنه، گفت خب حالا دستور میدیم برج بسازه و ما ببینیم که خدایی اصلا سر میریم مذاکره میکنیم با هم دیگه، تقسیم میکنیم. پس یک سیاست برای عموم مردم داشت که اینا را به بازی میگرفت و حرفای کودکانه سرشون رو گرم میکرد که سراغ موسی نرند. ولی در مقابل خود موسی و کسانی که اهل فکر و اینها بودند، این فریبکاری را کرد که نه، من اهل تحقیق هستم و میخوام انصاف دارم و که خدایی باشه اشکالی ندارم، رد نمی کنم، ولی باور نمی کنم بلا طالب داره این حال تحقیق. پس سیاست های او با مردم، با عموم مردمی که عقلشون ضعیفه، ضعفا و عقول هستن، با اینها استخفاف، اینا رو سبب گرفتن، بی‌اعتنایی کردن و حرفای کودکانه باشون زدن. برای اونایی که کار جدی میشه و تحقیق میشه، فریبکاری، مغالطه در حدی که بالاخره جلوگیری بشه از خطری که اندای اونها احساس میشه و نهایتاً وعده ای داد که به ملع گفتن نقتلو، دیگه من کار را یک سره خواهم کرد، نقتلا هم نیست، این باید دیگه هم عرض کردم، حسابی میرم اینا شرشون را از سرمون کم میکنن. پس فریبکاری، تهدید، استخفاف، اینا نقشه هاییست که فرعون به کار بود برای اینکه بتونه بر اون اکثریت تسلط پیدا بکنه. یه بار یه جمله عرض کردم، حالا هم یه اشارهی باز میکنم، اگه حیاتی بود اینا شاید یه جلسه مفصلتر بحث بکنم، و اون این است که اینجا داستان یک شخص است. غرور او را گرفته بود، فکر میکرد از همه چیز فهمتره، قدرتش بیشتره، میتونه بر همه مردم تسلط ربوبی پیدا کنه. این راه هم را پیش گرفت برای اینکه اونا را مغلوب و مقهور خودش کنه و انا فوقه هم قاهرون بشه. یه بار دیگه به عرض کردم، این قضیه امروز برای دولت ها میتونه مطرح باشه. یعنی همونطور که یه شخصی مغرور میشه، گاهی یک دولتی مغرور میشه، به قدرت خودش، به ثروتش، به تکنولوژیش، به سیاستهاش، اینا میشه دولت فرعون. همون نقشه هایی که فرعون به عنوان یک شخص اجرا میکرد، این دولت درباره دولت های دیگه اجرا میکنه. مصداق بینش امروز با وجود داره و باش مواجهیم و باز همین درس هایی که از این آیات میگیریم میتونیم برای مواجه شدن با این دولت فرعونی که شیطان بزرگ است بتونیم راهی برای مواجهه با اون را پیدا کنیم. چه کار باید بکنیم؟ اگه خدا توفیقی داد انشالله این بحث رو دوباره کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم.